سلام و خسته نباشید. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. با برنامه یک ساعته دری با من جاوید فیضی خوش آمدید. سازمان عفو بین الملل میگوید که زنان افغان بر تظاهرات خود بر ضد سیاست‌ها و اقدامات ظالمانه طالبان ادامه می‌دهند. دفتر این سازمان برای جنوب آسیا روز شنبه 25 نوامبر در شبکه ایکس یا توییتر سابق نوشته که این سیاست‌های طالبان را می‌توان مجازات بر اساس جنسیت تلقی کرد. روز شنبه روز جهانی جلوگیری از خشونت علیه زنان بود و کمپاین 16 روزه به همین مناسبت آغاز شده است. عفو بین الملل اعلامیه پروانه ابراهیم خیل، یک فعال حقوق زنان را نیز منتشر کرده که میگوید خواهان فرصت‌های بیشتر برای زنان در افغانستان است. پس از تسلط دوباره طالبان بر افغانستان در اگست سال 2021 میلادی، طالبان به اعمال وضع محدودیت‌ها بر زنان و دختران افغان ادامه دادند. دختران افغان اجازه ادامه تحصیل را در مکاتب متوسطه و لیسه ندارند و در پایان سال 2022 از رفتن به پنتون‌ها نیز منع شدند. همچنان حق کار در بسیاری از ادارات دولتی و هم سازمان‌ها و نهادهای غیر دولتی ملی و بین المللی نیز از آنان گرفته شده است. بر اساس برخی گزارش‌ها، بلال کریمی، معاون سخنگوی حکومت طالبان، به حیث سرپرست سفیر این گروه در چین مقرر شده است. شماری از منابع نزدیک به طالبان روز شنبه 25 نوامبر بر رسانه‌ها گفتند که بلال کریمی وارد شهر پکن، پایتخت چین شده و به زودی به وظایف رسمی خود آغاز خواهد کرد. با وصف آن که تا هنوز هیچ کشور جهان به شمول چین حکومت طالبان را به رسمیت نشناخته، اما چین، پاکستان، ترکیه، روسیه و شماری از کشورهای دیگر دیپلمات‌های طالبان را پذیرفتند. در پایان ماه سپتامبر چین ژایو شینگ را به حیث سفیر خود به کابل فرستاد و شینگ اعتبارنامه‌اش را رسما به ملا محمد حسن آخوند، رئیس الوزرای طالبان، تسلیم کرد. حکومت طالبان میگوید که با سفیر روسیه در مورد توسعه روابط سیاسی گفتگو کرده است. رادیو تلویزیون ملی افغانستان که در کنترل طالبان قرار دارد، روز شنبه 25 نوامبر در شبکه اجتماعی ایکس توییتر سابق نوشته که دیمیتری ژیرنوف، سفیر روسیه در کابل، با امیرخان متقی، سرپرست وزارت خارجه طالبان ملاقات کرده و در مورد روابط دو جانبه سیاسی و اقتصادی، آموزشی و فرهنگی و موضوعات منطقه‌ای و بین المللی بحث و گفتگو کرده است. اما در مورد اینکه آیا در این ملاقات نشست اخیر در مسکو مورد بحث قرار گرفته یا نه، چیزی گفتن نشده است. پنجشنبه گذشته در کنفرانس در مسکو تحت نام افغانستان بین گذشته و آینده، از چهره های ضد طالبان به شمول احمد مسعود، رهبر جبهه موسوم به مقاومت ملی افغانستان، دعوت شده بود که واکنش تند طالبان را در قبال داشت. ذبیح الله مجاهد، سخنگوی طالبان، با اشاره به این نشست از کشورهای منطقه خواست که به فتنه بین افغانها دامن نزنند. دیپلمات‌های ژاپن و چین تلاش می‌کنند تا برخی اختلافات از جمله ممنوعیت غذاهای بحری ژاپن توسط چین را حل کنند. به دلیل ممنوعیت غذاهای بحری، صادرکنندگان ژاپنی متحمل زیان‌های شدید شدند. یوکو کامیکاوا، وزیر خارجه ژاپن، و وانگی، همتای چینی‌اش، روز شنبه 25 نوامبر در شهر بوسان در کره جنوبی ملاقات و در مورد گفتگو کردند و قرار است امروز یک شنبه 26 نوامبر وزیر امور خارجه کره جنوبی نیز در مذاکرات با آنها شرکت کند. از ماه سپتامبر که کامیکاوا به حیث وزیر خارجه ژاپن مقرر شد، برای اولین بار است که با وانگی ملاقات میکند و این دیدار را پرمعنی خوانده است. کامیکاوا گفته که در مورد نشست‌های امنیتی و اقتصادی توافق شده، اما در مورد توضیحات بیشتر نداده است. یکی از بزرگترین کوههای یخ جهان، آیسبرگ، پس از بیش از 3 دهه از عمق اقیانوس جدا شده و در آب‌های قطب جنوب در حال حرکت است. این کوه یخ در سال 1986 از قطب جنوب جدا شده، اما با عمق اقیانوس چسبیده بود. اداره سروی قطب جنوب بریتانیا روز شنبه 25 نوامبر گفت که این کوه یخ 4000 کیلومتر مربع مساحت دارد و حدود 3 برابر شهر نیویورک است. خبرگزاری اسوشیتد پرس از قول اندرو فیلمینگ، کارمند اداره سروی قطب جنوب بریتانیا، میگوید که این کوه یخ در سال گذشته در حال حرکت بوده، اما اکنون به نظر می رسد که با کمک باد و جریان‌های اقیانوسی سرعت آن در حال افزایش است.
آزادی و شنوندگان. شنوندگان نهایت محترم رادیو آزادی، السلام علیکم. به برنامه خاص خودتان آزادی و شنوندگان خوش آمدید. در این برنامه بر علاوه پیام های شما در مورد مشکلات و خواسته های شما، از این به بعد پیام های کسانی که در جستجوی گمشدگان خود هستند نیز نشر می شود. یعنی از این به بعد برنامه خاص در جستجوی گمشدگان در برنامه آزادی و شنوندگان مدغم می شود. یعنی در آخر هر برنامه آزادی و شنوندگان پیام های کسانی که در جستجوی گمشده خود هستند را شنیده می توانید. شماره های واتساب ما که می توانید در آن پیام هایتان را ثبت نمایید چنین است: 00-42-02-2112-46-01 در خدمتتان است. تکرار می نمایم: 00-42-02-2112-46-01 در خدمتتان خواهد بود. با امید زیاد شدن پیام های شما.
پیام ها و نظریات شما.
سلام علیکم با کارکنان محترم رادیو آزادی. محترم ها، مدت یک سال است که همی باغبالا را دولت طالبان بدر بند انداخته. همونجا جای ورزش بود، همون یک پارک بود، آزاد جای بود، بدر مردم اونجا دوش میکرد، ورزش های رنگ و رنگ اجرا میکرد. بدر مردم مریض است، مردم بدر در کجا ورزش کنه؟ همی یک پارک بود، باغبالا بود که همون هم یک سال است که بند انداخته. حال ما بدر در پالوی از او یک سرک است، تانگ تیل است، پالوی چیز است، پول تکنیک، در اونجا بالا میره و اونجا ورزش میکنه. سرک قید است، مردم زیاد میه، بعدن اینجا حادثا میشه، حادثای ترافیکی میشه، مردم در دوش میباشه یا در ورزش میباشه، همون حادثا میشه. او رو چند نفر اونجا موتر زد. از شما خواهشمندم که اونجا جای مناسب نیست، همون بدر باغبالا رو اعلام کنه که ما مردم اونجا ورزش کنیم. خیلی جای گوشم است و یک پارک بسیار وسیع در کلان است. از شما خواهشمندم که هر چی زودتر همین صدای ما را با گوش مسئولین دولت طالبان برسانید که همین پارک باغبالا را اعلام کنند که مردم اونجا گوشم است، اونجا جای آزاد است و با موترا با سرک هیچ مزاحمت خلق نمیشه. و اینجا که ما ورزش میکنیم در پالوی پول تکنیک، اونجا یک سرک بالا رفته در اونجا ورزش میکنیم، پالوی تانگ تیل، اونجا جایش هم قید است، سرک است، سرک عمومی است، اونجا بعدن حادثه ترافیکی میشه، مردم بسیار اذیت میشن، نه ورزش کردن میتونن، سرک است. از اون کده خواهم باغ بالا خوب است که اونجا اعلام کنه مردم اونجا ورزش کنه. یک سال است که پارک باغ بالا رو بند انداخته، مردم بعدن کجا ورزش کنه؟ در سرک ها اگه ورزش کنه حادثه ترافیکی میشه، مردم موتر میزنن، با موترا مزاحمت میشه و با مردم مزاحمت میشه. همو پارک بسیار جای مناسب است. این خود نمیشه که ساز تمام بدر پارگارم بروی مردم بسته کردن و مردم نه حقوقش همیتن نه تقاوتش همیتن. این چی رقم بدر این پروژه امریکا و انگلیس است که 3 سال تقاوت مردم هم نمیتن، مردم هم پارک هم نمیمانه که ورزش کنن. این رقم خود نمیشه که بدر مردم در یک تاریکی، در یک بسیار بدبختی یا بدر دوچار ساختن. شما خواهش مندم به صدای ما را به گوش مسئولین دولت طالبان یا بینال برسانید که ما را نه به ورزش میمانند، نه به هنر با پارک میمانند، نه به هنر تقاوت ما میتن.
ساعت 6 صبح میام تا 9 شب اینجا هستم به خاطر نبود کار که پدر من بیکار است، خانواده همه بیکار هستیم. من از مکتب علا کردم بیاوندم به نونوایی کار میکنم. 2 سال به این تو که دولت پیشین سقوط کرده، پدرم نظامی پیشین بوده، به نمود کار و قربگی من مکتب علا کردم به نونوایی. من آمدم به نونوایی که معاش اندک داره، برج 3000 که هست.
سلام علیکم، محمد هستم از فاریاب. ما که هستیم معلول هم هستیم، معاشای معلولی ما خواهش میکنم دولت امارات پرداخت کنه. این کمک هایی که از کشورهای خارج میمد به شهر دوستان اونا قطع شده، در ما چیز کمک نیست. همین عقلان همین معاشای معلول ما بتن مقدمی گذاره کنیم. دوستان پیشوری هم ما بسخ هیچ چیز بخوردن نداریم، اولاد کنم مریض شده، مریضی گرفته. خواهش میکنم که این صدای ما را به گوش مسئولین برسانید. تشکر.
من خودم خودم مزار شبرغان تخار گدایی میکنم، از توان هم پاس گدایی زندگی خود را پیش میبرم. دست ما را بگیر برای ما کمک بکنند که من از گدایی دست بردارم، یک کوی مصرفات برای خود داشته باشم، که یعنی یک دکان یا چیزی مصرفات داشته باشم.
چرا ماش معلول نمیکنم؟ اینا خدا حکومت اسلامی مینامن، اینا باید حق معلولین متقاعدین هم را پرداخت بکنند، از حال ملت خود باخبر باشد.
وضعیت بسیار بدی است که ما زنان از لحاظ اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و تعلیمی با آن مواجه هستیم. ما خودمان تحت فشارهای روحی هستیم و خودمان را یک مخلوق بیکار احساس میکنیم.
پدر معیوب است، خیلی وضعیت اقتصادی ما خراب است، پدر معلول است، بسیار شل است، دیگه پاش قد است. لطفاً برای ما کمک کنیم.
پتا غلام رسول رنجبر یک تن از معلولین ولایت تخار. چرا ما شما معلولین نمیتن؟ که حکومت اسلامی از مینا باید حق معلولین متقاعدین همه را پرداخت بکنند.
بیحت مشکل است، مشکلات زیاد است، اما کسی که بار خو ماجرین میکشه حال خود زیادتر شده. بسیار با مشکل تجار کار میکنه. ما هر چیز ما قانونی بود. جواز فعالیت تا کار جزویت تا خود تجارت داریم، ما فعلا هم داشتیم، وقت هم داشتیم، ویزا داشتیم از طریق جواز خود، جواز شرکت. کل چیز ما قانونی. با مردمی که معامله میکردیم پیسه خود گرفته نمیکنیم. ما پیسه ما سخت مال، پیسه ما سر مردم است، ما گرفته نمیکنیم. با پلیس مراجعه کنیم، پلیس میگه از کجا کردی، چه طریق کار کردی، بیا چک شده که به چیز میت بهانه جرم میکردن که مجبور امو پیسه را از امو نفر میگرفتی با پلیس میدادی. ما از پلیس میترسیم که با پلیس بگوییم که از پیش کنم پیسه ما را بگیریم. و بار کس بار پاکستانی نامسلمان پیسه ما گرفته، ما گرفته نتونستیم پیسه کنیم. اما زیاد پیسه ما، پیسه ما ناچل شد، پیسه زیاد دولات ما مدید، دولات یعنی کلدار افغانی یا کلدار دلار را میبینید چقدر تفاوت شد. خلاص براتون بگویم در نهایت که بی حد ما ضربه خوردم، بی حد زیاد. و حالا هم پیسه ما زیاد، پیسه ما در سر کسای اثر پاکستانی ها زیاد است که ما کشیده نمیتونیم و نمیتن بر ما.
سلام و درود بر شما. زورا واید یختری هستم، یک تن از فعالین حقوق بشر و یک تن از نماینده های مهاجرین فعلا در پاکستان. وضعیت مهاجرین بسیار خراب است و در دو روزه که تشده تاریخ اول و دو اینا تلاشی خانه به خانه را شروع کردن و بسیار کسایی که ویزا و پاسپورت هم داشتن، کارت یونیسیار و سرتیفیکیت یونیسیار هم داشتن، اینا را بازداشت کردن و در کمپا منتقل کردن و بسیار وضعیت روحی و روانی تمام مهاجرین بسیار خراب است، مشکلات زیاد اینا دچار شدن و فعلا هم مردم بسیار افسرده است و تلاشی خانه به خانه جریان داره و کسایی که بدون اسناد است اونا را میبره و کسایی که اسناد داره اونا را میبره و ما نمیفهمیم که چی مشکل وجود داره که کسایی که هم کارت یونیسیار دارن و هم اینا ویزا دارن، پاسپورت دارن، اونا را هم بازداشت میکنن و در کمپا منتقل میکنن خانما را، طفلا را و تمام کسایی که در گستاوزا بودن، در خانه ها بودن، اینا گرفتار میکنن و در کمپا منتقل میکنن و کسایی که در چند روز در افغانستان رفتن و ماجر فعلا ماجرینی که در ترخم بند ماندن، اینا وضعیتشون بسیار خراب است. یکی از دوستای ما که 3 روز قبل از طرف پلیس دیپورت شده و اونا رفتن به افغانستان، 3-4 روز شده که اونا حتی آب و غذا برای خوردن ندارن، آب نوشیدن ندارن، طفلاشون بسیار در وضعیت بد قرار دارن و هجوم موترها بسیار زیاد است. اونا بسیار به وضعیت خراب قرار دارن، اونا در مسیر راه بند ماندن و موترها بسیار زیاد است، نمیتونن که در افغانستان اونا برسن و مشکلاتی که در راه دیدن، اونا اصلا دکان وجود نداره، غذای وجود نداره، خوراک برشان وجود نداره و اولاداشون بسیار وضعیتشون خراب است و مهاجرین که فعلا در پاکستان است قدر وضعیتشون خراب است که اصلا اینا نمیفهمن که چی کار کنن، چرا که کسایی که برای ویزا اپلای کرده بودن ترکینگ نمبر و کارتی که از طرف یونیسیار برشون داده شده، توکن نمبر از طرف شارت داده شده، اینا را هیچ پلیس قبول نداره و مردم هم بسیار زیاد در جنجال است، نمیفهمن که چی کار کنن و هیچ چیز اینا قبول نمیکنن و بسیار از مردم مجبور شدن که دکانهای خود بسته کنن، خانه های خود را رها کنن و مردم در حالت افسردگی قرار دارن. مهاجرینی که در تورخم بند ماندن اینا وضعیتشون بسیار خراب است. یکی از دوستای ما کسی رسونا قبل از طرف پلیس دیپورت شده و اونا رفتن به افغانستان و 3-4 روز شده که اونا حتی آب و غذا بر خوردن ندارن، آب نوشیدن ندارن، طفلشون بسیار در وضعیت بد قرار دارن.
پیام ها و نظریات شما.
افغانستان هم من لذت در ترس بودی، حال اینجا رو من لذت تک تک شما میترسی که حالا پولیس آمد پشت خانه تک تک میشه که حالا پولیس بیای، حالا میگیره، حالا میشه، حالا بیرون نبرای، حالا نیتو نکن. تی چه قسم یک زندگی سیش سرنوشت معلوم نیست.
از شهر پاکستان، از شهر کراچی با تماس شدیم. حکومت پاکستان تصمیمی جدید را که گرفته است خلاف همه موازین بین المللی، قوانین بین المللی و غیر انسانی است. بدل از اینکه پاکستان یک از کشورهایی است که شامل کنونسیون حقوق بشر سازمان ملل متحد و کشورهایی که در ارتباط با مهاجرین اورگانایزیشن دارند و در ارتباط با پناهندگان حقوق و وجایب از اونها را یعنی مد نظر میگیرند، ولی متاسفانه پاکستان از دیر زمان این اوراکارا را یعنی روی از گرفت است که او هم به علت ناامنی هایی که در خود پاکستان صورت می گیرد و به علت تنش های مرزی این فشار را بالای مهاجرین می اندازند.
ما رای فرار خود را بیخی گم کردیم. اکثر نیم مهاجرینی که نمیشه آمده تمامش مامورین دولت سابقه هستند. اکثرش دارنده های کسی بی یک بی دو می باشند این پاکستان. تمام مهاجرین در اگالت را قدبار به سر می برند. هر روز چشم براستیم که چه وقت دوست پلیس می آیم از دروازه می گیره از پان خانه می گیره می بره بدر پس در روان می بره.
افغانستان با توجه به داشتن حکومت نوپا در شرایط فعلی توان پذیرایی تعداد جمعیت را در فاصله زمانی یک ماه یا چیزی بیشتر از آن ندارد.
محترم آقای سید عبدالباسط انصاری، تا جایی که ما شما را میشناسیم شما کارشناس ارشد در امور مهاجرت هستین و در این اواخر اگر تعقیب کرده باشین از پاکستان اخبار زیاد میرسه که در اونجا مهاجرین تحت فشار هستن. اول خود چرا این فشارها اینقدر زیاد شد؟ سبب اصلی از این چی است؟
طوری که شما اشاره کردین موضوع مهاجرت یک موضوع خیلی مهم است. پاکستان یکی از کشورهایی است که بیشتر از 3 میلیون تن مهاجرین افغان در خود جا دادند و در این شکل نیست که سالهای متمادی از این میگذره و کماکان مشکلاتی در گذشته هم وجود داشت و فعلا هم و در این اواخر سر و صداهایی که بیشتر بلند شده مبنی بر اینکه مهاجرین اونا اخراج میکنن، اوضاع اقتصادی کنونی پاکستان در حقیقت یکی از عامل اصلی بوده میتونه که بالای مهاجرین افغان بیشتر فشار وارد بکنن، چون از یک سو حضور مهاجرین افغان در پاکستان و پایین آمدن سطح اقتصاد کشور پاکستان هم یکی از دلایل عمده است و به نظر شخصی ما پاکستان تلاش میکنه که کمک‌ها را بیشتر جلب بکنه از طرف دونرهای بین‌المللی و مؤسساتی که در این بخش کار میکنه، بخصوص بانک جهانی که در سالهای متمادی در بخش مهاجرت بخصوص برای مهاجرین افغان در بیرون از افغانستان در سالهای گذشته هم پولهای هنگفتی را هزینه کردن و فعلا هم تقاضای اونا به نحو همی چیز بوده میتونه. ولی بود اصلی قضیه است که مهاجرین افغانستان در پاکستان و در ایران و در سایر کشورها و خصوص در دو کشوری که ما همسایه داریم ایران و پاکستان و بیشترین مهاجرین هم در این دو کشور همجوار خود داریم، اصل مسئله ایست که باید نهادهای بین المللی با دور از مسائل سیاسی، با دور از مسائل که قبلا به او اشاره کردم، اگر کمکی را انجام میتن مستقیما توسط همون مؤسسات بین المللی کمک ها صورت بگیره که از یک طرف هم شفافیت را تضمین بکنن و از طرف دیگر مشکلات مهاجرین افغان ما را بتونه حل بکنن و اگر پول در اختیار کشورهای میزبان قرار بگیرد در این شک نیست که به طور شفاف برای مهاجرین نمیتونه برسد. از این بابت توقع همه مهاجرین افغان ما و از ما هم چنین است که اگر بانک جهانی کمک میکنن یا ملل متحد یا نهادهای بین المللی که در بخش مهاجرت است مثل یونسیار و غیره اینا کمک‌ها را شخصا خودشان مدیریت بکنن و به طور شفاف و عادلانه بر مهاجرین در بخش‌های مختلف که میتونیم روی از حساب بکنیم، مثلا در بخش کمک‌های بشری، در بخش صحت و سایر بخش‌ها میتونه خیلی مفید واقع شوه و اونا صادقانه و به طور مستقیمی کمک‌ها انجام بده.
منتها در پاکستان کسایی که تشریف دارن، مخصوصا کسایی که اسناد ندارن، اینا چی باید بکنن که در اونجا بتونن یک ذره در امن باشن، یک ذره راحت باشن؟ یعنی خود مهاجرین چی باید بکنن، به کجا مراجعه بکنن، چی باید بکنن؟
به نظر شخصی من تنها مسئله فعالیت خودی که خود مهاجرین بتانند یک کار را انجام بدن به جای نمی رسد، تا اینکه کشور میزبان یعنی حکومت پاکستان در این راستا همکاری بکنه و متعهد شود که مهاجرین ما را اخراج نمی کنند. در این صورت گام بعدی ای باید باشه که یک تعداد از مهاجرین که فاقد اسناد هستند یا اسناد ندارند یا کارتای اقامت ندارند که قبلا برای تعداد زیادی که ارقامش به صدها هزار تن است، کارتای پی او آر توزیع شده بود و کارتای سی سی توزیع شده بود که اونا را مهاجر قانونمند معرفی میکرد و در این شکل نیست که تعداد دیگری که فاقد اسناد و مدارک هستند اونا هم نیاز داره که کارت باید دریافت بکنند. بعد از اینکه حکومت پاکستان باورمند به این شود که حضور مهاجرین به ضرر از اونا نه بلکه به نحوی میتونه مفید واقع شوه و الا برگشت داوطلبانه و با عزت از اونا، در گام بعدی میتونه خود حکومت پاکستان این کارتای اقامت را تمدید بکنه از کسایی که قبلا توزیع شده و کسایی که کارت ندارن بر از اونا کارت توزیع بکنن. و روزافزون ما و شما شاهد هستیم که رفت و برگشت از مرزها جریان دارد، دو مرز رسمی که بین افغانستان و پاکستان است، دو عبارت از اسپین بولدک و ترخم است، رفت و برگشت جریان داره. کسانی که به خاطر معالجه میرن هم به نحوی بر از اونها یک مشکل ایجاد میشه و تا این که تعهد حکومت میزبان این نباشه که ما در قسمت مهاجرین افغان گام های منفی نمی برداریم، ما فکر میکنم که این قضیه قابل حل نیست و اگر حکومت سرپرست افغانستان هم وارد تفاهم شوه باز هم مسئله برمیگرده به این که حکومت پاکستان باید تعهد بکنه. و در کنارش اگر سازمان های بین المللی یا سازمان بین المللی مهاجرت در این قسمت وارد اقدام شوه و صحبت هایی بکنه با حکومت پاکستان و حکومت ایران بخصوص پاکستان، باز هم امو مسئله قبلی قابل عطف است که حکومت پاکستان باید تعهد کنه در این راستا. و من فکر میکنم بیشترین مسئله بازم محول شده به خود حکومتی که ما او را حکومت پاکستان میگیم یا حکومت همجوار ما. ما بیشترین مهاجرین هم در او کشور داریم.
آقای عبدالباسط انصاری، شما که کارشناس ارشد امور مهاجرت هستین، یک کدام رای دیگه الترناتیف در این راستا میبینین؟ یک رای سومی بگویم موجود است یا نه؟
به نظر من راه دیگری هم وجود دارد. عملا نهادهای بین المللی یا سازمان هایی که در سطح بین المللی در بخش مهاجرت فعالیت دارند، اونا عملا وارد اقدام شوند. وارد اقدام به این معنا که در پاکستان اونا دفاتر دارند و رسما فعالیت دارند. اونا هم میتونند که به عنوان یک اداره مسئول که مهاجرین در اونجا زندگی میکنند و اینا مسئولیت کلیشان عرضه خدمات برای مهاجرین است و رسیدگی برای وضعیت مهاجرین است، این هم نقش مثبت داره که با حکومت پاکستان مستقیم اونا وارد مذاکره شوند. و چون تنها مسئله مهاجرین افغان نیست، تعداد از کشورها هست مثل سوریه، مثل افغانستان و سایر کشورها مهاجر دارند و در کشورهای مختلف، و افغانستان هم یکی از اون کشورهایی است که بیشترین مهاجرین را دارد. اگر ادارات بین المللی که در بخش مهاجرت و پناهندگی فعالیت دارند و کار میکنند وارد اقدام شوند، من یقین دارم که او هم تقاضای مهاجرین را تقویت میبخشه. مشکلات بیشتر مهاجرین ما که در این راستا وجود داره از طریق نهادهای بین المللی مهاجرت قابل حل است و حل شده میتونه.
بسیار جد تشکر محترم آقای سید عبدالباسط انصاری، کارشناس ارشد امور مهاجرت.
در جستجوی گم شدگان.
سلام و احترامات تقدیم با شما به تمام شنونده های شما. غلام رسول رنجبر از دیار تخار با شما نازنینا پیام‌گذار هستم. البته یک گمشده دارم به نام نورالدین ولد بردیبای. در زمان ظاهرشاه به این طرف گم بودم. هیچ معلومش نیست که او در داخل است، در خارج است، زنده است، مرده است، هیچ معلوم نیست. درباره آن اگر کدام کسی که معلومات داره یا اگر در خارج کدام نواسه داشته باشند یا در داخل کدام نواسه و یا بچه داشته باشند و یا کدام همدیوالشان اگر درباره نورالدین معلومات داشته باشند، لطفاً به شماره ما به تماس شوه و شیرینی خود را عقل نماید. لمبر تلفن 0784-666-040. تکرار شماره 0786-666-040. با احترام غلام رسول از تخار. من فقط نواسه بیادر نورالدین هستم. امیدوارم که صدای ما شنیده شوم و ای را بار بار تکرار بکنید. اگر کسی که معلومات داشته باشه لطفا دیگه به شماره ما تماس بگیرن و شیرینی خود را عکس نمایند.
گمشده دارم به نام خال محمد فرزند عبدالخالق برادر عبدالغفار. مدت 15 سال نشود که از قریه قلابات حیث خانه خواهرش بیرون گفتن مادرک گردیده. اگر خال محمد جان خودش میشنوه و یا کدام دوستانش میشنوه لطفا به همه شماره های زیر در تماس شود. 077-0921-508.
یک برادر گمشده دارم به نام سید سرور که به تاریخ 13/13/91 از شهر پل خمری لادره گردیده است. هر برادر یا دوستی از آن احوال داشته باشد برای رادیو آزادی احوال بدهد و تشکری خاص بکنم از رادیو آزادی که صدای مردم را به گوش رسانه ها مردم می رساند. تشکر رادیو آزادی.
یک گمشدی داریم به نام محمد ایاز از ولایت کاپیسا ولسوالی علسه. دام پیش از خانه طرف ولایت رفته بود، بعد از او دیگه ما اطلاعش نداریم. از دست راست معیوبم هست، کدام جای دیده باشه یا جوالایش دیده باشن دنی شماره باز تماس بگیره. 0-767-98-788-0.
من از ولایت بابزی خواستم، از ولسوالی مقر. فرزندم گم شده، 23 سال میشه که گم شده. بنام اسدالا فرزند مرزا به سن 15 سالگی از پیش از ما گم شده. پیش هر کس که باشه یا صدا از ما را میشنوه، یا پیش یک برادری باشه به خاطر مسلمانی، به خاطر وطنداری برای ما به همه شما را زنگ بزنه. 0-728-716-812.
گمشده ای دارم به نام جایدالله ولدی اسدالله از ولایت بدخشان ولسوالی کوهستان قریه چاکر. مدت 13 سال می شود که مفقود الاثر گردیده است، از وی کدام احوال در دسترس نیست. اگر جایدالله خان خودش صدای ما را می شنود یا کدام دوست رفیقش، لطفا به شماره تلفن رادیو آزادی تماس بگیرد. و سلام.
سلام علیکم. فیض‌الله بودم از ولایت غور. رادیو آزادی شیدم. از ما یک نفر به اسم علاءالدین 8 سال میشه به گم شده. خواست داریم از برادرها دوستا همکاری کنند به همین شماره 073-093-76-29. کسی نام نشونی از این پیدا کنه به همین شماره به ما همکاری کنه. حفیظ الله بودم از ولایت قور، از ولسوالی دولینه، از قریه بیبیان. اسمی علاءالدین ولدی از غلوم نویه. نفری از ما گم شده، 8 سال میشه.
سلام، نجیبه غلامی هستم. یک برادر گمشده داشتم به نام علیالله غلامی، ولد یتالله غلامی، از ولایت غزنی و سالی قرابا قریه توچیک. مدتی 7 سال می شود در ایران رفته لادرت گردیده. شما دوستا اگر مرا کدام معلومات حاصل نمودید لطف نموده به این شما را به تماس شوید. 0-799-244-288-6.
برادری مفقودی دارم به نام حاجی تاج الدین ولد ملا عبدالغفور قریه اخبریه ولسوالی ارگو ولایت بدخشان. برادری مفقودی هم در 1387 سیدانه کسیت از کشور نروج برای ما روانه کرده بود. در کسیت های خود بسته بود که یک ماده ماسی متن میشن. از آن به بعد هیچ خبری درکی در دست نیست. فامیل و خاندانم بسیار مایوس است. شماره تماس 07891-45136. تکرار شماره 07891-45136.
شنوندگان نهایت محترم رادیو آزادی، اگر شما هم میخواهید پیام هایتان در رادیو آزادی نشر شود، به شماره تلفونی که صدای شما را به شکل اتومات ثبت می نماید صدایتان را ثبت نمایید. این شماره چنین است: 00-42-02-21-41-38. تکرار می کنم: 00-42-02-21-41-38. بدین ترتیب به پایان برنامه هم رسیدیم. تا برنامه های بعدی، خدا حافظ.
مهمان آزادی.
سلام و وقت بخیر. من ستار فروغ شما را به یکی دیگر از برنامه های جالب مهمان آزادی خوش آمدید میگویم. در این برنامه از فاطمه سادات، خبرنگار افغان مقیم پاکستان، دعوت کردیم و حدود نیم ساعت با ایشان صحبت و گفتگو میکنیم. فاطمه جان سلام، تشکر که دعوت ما را پذیرفتین.
خواهش میکنم. سلام بر شما و سلام بر شنونده های رادیوی آزادی. تشکر از اینکه من به برنامه تان دعوت کردین. سلامت باشین.
در گام نخست خود را بیشتر معرفی کنین تا شنونده های ما با شما بیشتر معرفت حاصل کنن.
من فاطمه سادات هستم، با نام مستعار شرف، که در رسانه ها به مدت 7 سال کار میکردم. البته ما در بخش های مختلف رسانه کار کردیم و تجربه کاری ما در بخش خبر بیشتر بوده، گویندگی خبر.
فاطمه جان، در کجا به مکتب رفتی؟ از دورانی که دانش آموز بودی و متعلم بودی از او وقت خسته کو؟
من مدت 3 سال در کشور پاکستان درس خواندم، البته مکتب خواندم، و بعد از اینکه حکومت محمد کرزی شروع شد در افغانستان، بعد از او باز ما ادامه مکتب ما را در افغانستان فرا گرفتیم. و پس از اینکه من فارغ شدم از سنف 12 رشته ژورنالیسم خواندم.
حتما دانش آموز لایق بودی در مکتب. به کدام مضامین مکتب بیشتر علاقه داشتی؟
من در مکتب به مضمون ادبیات علاقه زیاد داشتم، مضمون دری. و زمانی که استاد دری وارد شدم، میشد باز من میگفتم استاد من یک شعر حفظ دارم، اجازه دکلمه کنم. از اون دوران کودکی بسیار به دکلمه شعر علاقه مندی داشتم و استاد ما همیشه من تشویق میکرد و بعضی از طرح‌های ادبی نوشته میکردم خودم. علاقه می بود که یک روز من گوینده خبر شوم. از اون دوران کودکی که به مکتب می رفتم زیاد می داشتم که یک روز شب من در رسانه برم و خبر بخوانم در تلویزیون. باز استاد دری مرا بسیار تشویق میکرد و همچنان به مضمون بیولوژی زیاد علاقه داشتم. بیولوژی یکی از مضامین دلچسب بود برای من، او را به علاقه‌مندی می‌خواندم.
چطور علاقه‌مند رشته ژورنالیسم شدی و چرا می‌خواستی که در آینده یک روزنامه‌نگار و ژورنالیست باشی؟
چون روزنامه‌نگاری یکی از روزنامه‌نگاری خودش یک علاقه خاص است برای من. من اصلا تلویزیون ملی وقتی دیدم، اولین بار که من تلویزیون دیدم در پاکستان بود که کودک بودم و من کارتون میدیدم در پاکستان زیادتر، و یک برنامه صبحگاهی بود که یک روز توجه من را خود جلب کرد. دو یکی از دو برنامه صبحگاهی یک مهمان دعوت شده بود و امیال که یادم میاد اون مهمان عینک پوشیده بود و بسیار خوب گپ میزد، صحبت میکرد. اگرچه من زبان اردو خوب نمیفهمیدم، اما امی که وقتی به تلویزیون میدیدم علاقه من نشدم و وقتی تا آن و تصویر در ذهنم میاد، امی تصویر سبب شد که بالاخره من
موفق شوم و میرشته ژورنالیسم بخونم و در رسانه کار کنم. من اون وقت به پرر مارن گفته بودم که یک روز من در تلویزیون اصلا کار میکنم. او یک انگیزه بود به ذهن من. او سبب شد که من رشته ژورنالیسم بخونم. و همچنان یکی صدای لیلما احمدی ماری مطمئنه بسیار دوست داشتم. همیشه اخبار گوش میکردم در تلویزیون ملی و همچنان صدای یکی از گویندای که در سرای آلمان بود شم مایل.
بله.
صدای از اون بسیار چه گیره بود و وقتی که خبر میخوان من باز زیرنویس اخبار نوشته میکردم و او را تمرین میکردم که یک روز من گوینده خبر میشم.
خب درباره کارهای روزنامه نگاریتان بعدتر سوالات دیگری هم از شما میپرسم. اکنون یک مقدار درباره دوران طفولیت خود بگو فاطمه جان. آیا کودک شوخ بودی؟
من کودک شوخ نبودم. کودک درس خوان بودم. همیشه درس میخواندم. وقتی که طرف مکتب میرفتم امروی خواهرم یک جا بود خواهرم خاطر جمع می بود که کارخانگی مرم خواهر کلانم نوشته کرده فاطمه کارخانگی من نوشته کرده. وقتی به معلم نشان می داد کارخانگی خودم می گفت یه دو خط یک سان است. می گفت چرا خودت نوشته نمی کنی؟ خواهر ما بسیار خرد بود و در مکتب قبول نمی کرده.
بله.
بعد به خاطر ازی که والدین ما گفت که این دو تا خواهرها باید یک جای درس بخوانن نمی خواهش ما اونا قبول کردن. دیگه باز معلمین مرا تشویق میکردن. اول نمره خراب میشدم. برام تعایف در نظر میگرفتن. چون من یک کودک بودم که زیاد درس میخواندم و بسیار علاقه من به نوشته بودم. اولین بار که یادم میایه و قلم بعد از گرفته بودم. اولین بار که یادم میایه
بله.
کودکیم. قلم خود گرفته بودم و به نوشته کردن خودم شروع کرده بودم. چرا بازی هم میکردم اما قدر زیاد شوخ نبودم. من اگه در دوران کودکی مرا دوست داشتن و امی خصوصیت که داشتم یه خصوصیت مرا بسیاری ها دوست داشتن و من تشویق میکردم زیاد میگفتن و ما شعر بخوان ترانه های اردو را حفظ میکردم. بازار که دوست میداشت از زبان ما بشنوه ترانه های اردو را.
کدام بازی های کودکانه را دوست داشتی؟
در بازی های کودکانه من بازی زیاد دوست داشتم. بعد وقتا فوتبال بازی میکردم در دوستان. دیگه گیم دوست داشتم. بعد وقت گیم میزدم. فقط اما قدر.
فاطمه جان کار روزنامه نگاری را آیا بعد از اینکه فارغ شدین از رشته ژورنالیسم آغاز کردین یا در جریان تحصیل یا پیش از او هم شما در بخش روزنامه نگاری فعالیت داشتین و کار میکردین؟
من اولا وقتی که شروع کردم به درس خواندن در رشته ژورنالیسم همزمان با او کار شروع کردم. چون یادم میاد که سنف 11 همه مکتب بودم یک بار امروی مراجانم به تلویزیون هاریانا رفته بودم و از اونا از مسئولین اونا جا خواهش کرده بودم که من میخوایم کار کنم در تلویزیون و برنامه های اجتماعی پیش ببرم. اما اونا به دلیل از اینکه سن مخاط بود و صدای پخته نداشتم میگفتن که خودت سنت خورد باید یک اندازه سنت کلام شده بعد از اینکه پنتون خواندی بعد از این میشه که بس یک بار مراجعه بکنی یک من ما خودت در برنامه های اجتماعی قبول میکنه. او دوره بود که من کوشش میکردم رسانه های دیگه را پیدا بکنم و همزمان با اینکه درس شروع کردم به رسانه های مختلف سیوی ارسال کردم میرفتم و حتی میرفتم امروی رئیس تلویزیون ها صحبت میکردم امروی مدیرهشون صحبت میکردم میگفتم که من علاقه من دستم واقعا میخوایم که در رسانه کار کنم و میشه که امروی شما کار کنم. همزمان روی که رشته ژورنالیسم میخوانم میخوایم مصروف شم و امی دوره ترننگه امیال میخوایم ببینم. بعد موفق شدم که به تلویزیون میوند در بخش دوبله کار بگیرم. کار در بخش روزنامه‌نگاری را اصلا من از تلویزیون جهانی نگاه شروع کردم. یکی از تلویزیون های سیاسی در افغانستان است و مسئولش عالم خلیلی که بسیار انسان مهربان و نیک بودن
نه ازشان خواهش کردم که من علاقه من بستم به بخش خبر کار کنم. قبل از این من در نامه های اجتماعی پیش می بردم، در رادیو کار می کردم و همچنان نرشن خانی و داستان خانی در رادیو سپاره را پیش می بردم. اما ای که من تلویزیون نگاه رفتم به خاطر کار، اونا برای من اجازه دادن که من خبر بخوانم و اولین بار که من تلویزیون نگاه خبر خواندم روز مادر بود و این روز برای من یک روز تاریخیه که همیشه 24 جوزا وقت روز مادر می باشد و او روز یادم نیه که این روز روز موفقیت ما بود که موفق شدم خبر بخوانم، چون یکی از آرزوهای معنی بود که خبر بخوانم به تلویزیون و به دلیل از اینکه صدای ما به خبر ساخته نشده بود بر ما می گفتن که خودت باید یک اندازه سنت کلام شود باز خبر بخوانی، یعنی سنت خورد است بر ما می گفتن. باز بالاخره موفق شدم که در تلویزیون جهانی نگاه و رادیوی ندا برای اولین بار خبر بخوانم.
و همون روزه که برای اولین بار شما خبر خواندین او هم در تلویزیون، چی احساس داشتی؟ چی حس داشتی همون روز؟
اون روز آرزویم برآورده شده بود. اون روز بسیار خوش بودم، خانواده به من تبریکی دادن و برام گفتن بالاخره به آرزوی که رسیدی موفق شدی. اون روز فامیلم بر من تحفه در نظر گرفتن، بر من هدیه دارن و مادرم مرا محکم با آغوش گرفتن و بسیار گفت بالاخره به من آرزوی که رسیدی ما برات افتخار میکنیم. واقعیت بسیار خوشحال بودم. هم همکارایم به من تبریکی داده بودن و بالاخره خرف جان محفظ شدیم. مرا چون درسانه وقتی که خواستم کار کنم یکی از استادای ما امی خواهشش بود، البته استاده که درسانه بر ما ترنگ میداد که نام مستار اگه برسان بگذاریم خوب است محفوظ میباشیم، چون افغانستان حراسه بگنه و ترورست ها بسیار زیاد است، اگر مثلا کدام وقت مشکل ساز شده برکن خوب نیست و امید دلیل نام مستار برکن خوب است. بعد در من در رسانه نام انتخاب کردن به نام صدف و به امید خاطر من در رسانه ها به نام صدف میشناسه همگی دیگه. بر من گفتن که صدف جان تبریک باشه، خبر خواندی بالاخره موفق شدی و من او روز بسیار خوش بودم. از تمام همکارایم تشکری کرده بودم و بهشان گفتم بله من روز واقعیم رسیدم و من بسیار خوشحال هستم.
چی خاطراتی از روزنامه‌نگاری از زمانی که کار میکردی به عنوان روزنامه‌نگار به عنوان گوینده خبر، چی خاطراتی از او روزها داری؟
خاطرات خوب بسیار زیاد میباشه. خاطرات بسیار خوب دارم از دوره که من در رسانه کار میکردم. البته از این دوبله شروع کنم. وقتی که در دوبله برم برای اولین بار یک متن داده بودم که باید ایره تمثیل بکنی و بر من میگفتن باید چی رو بزنی چون ای خانم چی رو میزنن، باید تمثیل بکنی صداشه دوبله بکنی. من میگفتم که این مشکل هست، من چرا کم باید یعنی این رقم دوله کنم. بعد باز اونا بر من یاد می دادن، بر من گفتن به این شکل باید خودت تمثیل کنی و گب بزنی. بعد به یک بارگی یک بار من چیخ داده بودم و همه گی خنده کرده بودن که تا بال نمی تانستی دفتن چطور تانستی و مفق شدی. بسیار با من جالب بود. دیگه یک بار دیگه صدای نفسم کوتاهی میکرد و نمیتونستم جمله را خوبتر برسانم، یعنی هر قدر دایرکتر کوشش میکرد میگفت میتونی باید نفس نگیری و در اینه که امومتن من نفس میگیرتم. بعدش به یک بارگی امومتو مستقیم رفتم امومت نخواندم که خواندم بخی جور آمده با موسیقی امومت که سریال کار کرده بود، یعنی خوبتر تانستم دوبله بکنم و امو بود که کلگیو فین بلاخره محفظ شدیرم تانستی. بعد از او روزای خود برنامه های اجتماعی داشتم و گزارش های اجتماعی وقتی که تحیانی کردم و برنامه بامدار خوش، او وقتا بسیار من کوشش میکنم که یعنی گزارش های خوب تهیه بکنم و یک روز امروی دکتر سهل کوزه ملاقات داشتم و شبخانه ساعت روانی رفته بودم و در اونجا میخواستم از وضعیت خانمایی که ساعت خوب ندارن و وضعیتشان چطور خراب شده میخواستم یه گزارش اجتماعی بگیرم.
بله.
بعد دکتر سهل کوزه بر من گفت که این بایی سن خورده که داری چطور علاقه داری و چطور
میخوای که یعنی خوب کار پیش بری، یک موفقیت است که هر کس یعنی شوقش داره اما استعداد نداره. خودت هم شوق داری ماشاءالله و هم استعداد داری، هم میتونی که خودت برسنی، کوشش میکنی. دیگه بس دکتر صاحب الخوزای ما به برنامه دعوت کرده بودیم، به برنامه میخوام داره خوش بدخشید خندن و جالبی بود که من قبل از اینکه به برنامه بیایی به دکتر صاحب گفته بودم که لینک برنامه را حتما ما با خودت شریک میسازیم. بعد از اینکه برنامه تمام شد دکتر صاحب به من چند بار پیام مانده بود که فاطمه جان اون لینک را روان کن. بعدش من برش گفتم که از طرف دفتر ما اجازه را داده نشده، متفانه اگه نیمه برای تمیلین کروان میکردم دیگه همولن که برنامه را برش نتانستم روان کنم و بسیار خنده کرده بود که قبل از اینکه مثلا به برنامه بیایم خودت برنامه گفته بری بودم من نمیخوام دیگه، چون به این خاطر به من جالب است که یعنی وقتی آدم روزای اول در رسانه کار میکنه متوجه نمیشنه به مدود زمان بودی موضوعات تجربه کردم
و تا فعلا اون لینک روان نکردین برشان.
بله تا فعلا اون لینک برش روان نکردین نتانستیم روان کنم. بله بعدش وقتی که بخش خبر کار میکردم در بخش خبر جالبی بود که روزای اول در نیوز مدیر خبر ما به نام رضایی بود و او ساعت 9 بجه می آمد. پس ساعت 9 بجه که می آمد من حاضر در پشت کامپیوتر شیشته بودم و خبرها را بلند با خود تمرین میکردم و همکاران کسی نبودن. دیگه ساعت 9 بجه همگی می آمد و جلسه خبر دایر می شد و روزنامه نگارا می رسند دنبال گزارش و گوینده خبر هم استودیو می رفتند به خاطر خواندن خبر تلویزیون و رادیو. امروز من راحت نشستم سر میز و کامپیوتر باز دوباره آن میکردم و همین خبرها را مرور کردم. میرفتم پیش خود باز آقای رضایی برای ما میگفت که سرار جان امروز خبرها را خوبتر میتونی بخوانی، بیا یک بار ببینیم چطور خبر میخوانی. بعد من میرفتم و آقای رضایی برای ما میگفت هنوز مشکل داری، نمیتونی خوبتر تلفظ بکنی، کوشش کن که تلفظات خوب بسازی. جالبی بود که در تلویزیون نگاه و لهجه ایرانی بیشتر واژه ها را تلفظ میکردن و من واژه ها را به دری فارسی خود ما تلفظ میکردم. اونا باز میگفتن این مشکل سازست و ما باید کوشش کنی که با مشیوه که ما میخواییم او قسم تلفظ کنی. بعد از اون وقتی که از تلویزیون نگاه و تلویزیون خورشید رفتم و خاطر خبر خواندن اونجا به من گفتم که واژه ها رو چرا ایرانی تلفظ میتونی، خودت باید بدری بسط دری فارسی خود ما تلفظ کنی. بعد این من تمرین کرده دوباره یعنی واژه هایی که به ایرانی تلفظ میکردم دوباره او را اصلاح کردم و با مصحب که تلویزیون خورشید خبر میخوان و مصحب ادامه دادم به خبر خواندن.
بله.
دیگه این خاطرات بسیار جالبی بود که یعنی هر دفتر پالیسی خاص خودش داره و یک روزه که بسیار باید ماندنی بود بر من استاد جاوید فرهاد مدیر خبر ما بود و استاد بسیار محترم است که همیشه ما احترامش داشتیم و داریم. هر جای باید خسرای مرا اگمش و احترامات مرا پذیرا شوند. استاد نیکی بودن، واقعا خیلی چیزها ازشان مختیم و عنوان یک استاد بسیار ما را متوجه می ساخت و راهنمایی های بسیار خوبی می کرد. استاد بسیار فهمیده بود. دیگه زنده باشن یک روز خواستم برای استادم یک برنامه در نظر بگیرم که امروز روز معلم بود و معمولا در خاطر در افغانستان نمی روز معلم اینا را تجلیل نمی کنند به جز از مکاتب، حتی در دانشگاه ای روز تجلیل نمی شه، فقط در مکاتب بر معلمین تجلیل می کنند. من خواستم که متفاوت عمل کنم، از استادم بسیار چیزا مختیم، حقش هست که باید یک توفیه برش در نظر بگیرم. من دنبال یک نقاش بسیار موفق می گشتم در کابل که بتانه تصویر استادمون را مقبول نقاشی بکنه. بعد وقتی که این تصویر نقاشی آماده شد و من خواستم که این تصویر نقاشی را بین یک قوطی بگذارم که استاد وقتی که قوطی را باز کنه ببینه که یعنی چی باشه در بین از این قوطی، ببینه که تصویر نقاشی شده خودش را بسیار
خوش شود. بعدش ما همون برنامه که در ذهن داشته بوره عملی کردم و یکی که بر استاد در نظر گرفتم، همکارای ما گفتم که امروز میخوایم روز معلم در دفتر تجلیل بکنیم، و وقتی که استاد ما در چرکی نشسته بود گفتم استاد روز معلم مبارک باشه، بسیار خوش شد. و امروز ما بر یک شعر دکلمه کردم، بر روز معلم البته دکلمه کردم. دیگه استاد گفت که سرد جان دبای جنیتی کتی چی هست؟ گفتم استاد ببینم خودتان یک توفت. بعد رفته که بابی میتنم ببینم که یک کاغذ هست. میگه یعنی او پیش خود فکر کرد که این کاغذ چی باشه، تعجب کرد. وقتی کاغذ باز کرد دید که عکس خودش نقاشی شده. او قدر خوش شده بود استاد، او قدر خوش شده بود و واقعا از ما بیاد تشکری کرد. گفتم استاد اک شما بسیار زیارت مدخط خواستم یک توفی کوچک به شما در نظر بگیرم. دیگه این یکی از خاطرات بسیار خوشم هست که در رسانه داشتم با همکارا، از همکارا امروزی بودم.
شما چقدر دلتنگ روزهای هستین که در رسانه در افغانستان کار میکردین؟
در رسانه ها وقتی که در افغانستان کار میکردم خوش میگذشت، به او خاطر حال دلتنگ میشم. واقعا زیاد دلتنگ تنگ میشه و این مدت یک ماه میشه که مرا زیاد گریه میگیره و پشت اون روزا واقعا دقا بردیم. میگم کاش که اون روزا باشه که صبح وقت یعنی بسیار وقت ما میرفتیم دفتر به خاطر خبر آمادگی میگرفتیم و خبرهای صبح ما ساعت 7 بجه لایف شروع میشد تا ساعت 4 بجه بود. من به خاطر علاقمندی شما باور بکنیم که 2 ساعت 3 ساعت نهایت 4 ساعت استراحت میکردم. دیگه مثلا زیاد فعالیت ما در بخش موضوع روزنامه‌نگاری و خبری و موضوعات رسانه‌ای و متن نویسی بود. دیگه به خاطر از این موضوع زیادتر وقت میگذاشتم و زیادتر وقتم در دفتر کار میکردم و علاقمندی. امروز که یادم میاد پشت روزا گریه میگیره، میگم ای کاش تحولات نمیامد، ای کاش طالبان نمیامدن و ما میتونستیم موفقانه به کار خود دفتر ادامه بدیم، ای کاش کشور ما امنیت میداشت، ای کاش همکارای ما را دفتر از دست نمیدادن، ما همکارای ما را از سر انفجار از دست دادیم. و او خونترین سال بود که هیچ وقت فراموشم نمیشه که در او سال من هر روز که دفتر میرفتم گریه میکردم. حتی وقتی که میدیدم عکس همکار ما را مقاب کردن و گل دور پیش عکس میکشیدن بر 40 روز و بر همیشه اون عکس پشت کامپیوتر بود، او صحنه رو وقتی که بیاد میرم ناراحت میشم که چطور شد که طالبا آمدن، کلگی ما تیت پاشان شدیم، پراگنده شدیم.
شکر. فاطمه جان چی وقت شما افغانستان را ترک کردین و اکنون مهاجرت و مسافری چطور میگذره؟
بله، پس از اینکه طالبا بر افغانستان آمدن و با تغییر حکومت، من هم تصمیم گرفتم که در اول سپتامبر 2021 وارد پاکستان شم. البته با یک تیم من به پاکستان آمدم و دوره مسافرت بسیار دشوار بود بر من، سخت بود چون من از طالبا بسیار میترسیدم. در افغانستان وقت فیرای هوایی شده بود در یک حجز فکر میکردم که طالبا شاید خانه به خانه بگردن و خبرنگارا را پیدا بکنن و همچنان نظامی ها را پیدا بکنن و کسایی که مثلا بهشان مشکل ساز است نباید اینا را خانه باشن. و با فامیلم میگفتم بعد چطور کنم، میگفتم من میترسم از طالبا. بعدش فامیلم تصمیم گرفت که من باید طرف پاکستان حرکت بکنم و من باید تیم توسط یک تیم به پاکستان انتقال یافتم و اینجا مدت طولانی شده که خیلی دشواری ها را هم دیدم و زندگی هم میکنم و صدای ما هم بعضی از مسئولین که مثلا دست بالا داشته و دارن تا به حال یعنی موفق نشدم که بشنوانی یعنی که اگر شدیدن تو یا سهلنگاری کردن یا نمیتونستن برای من همکاری یا دوستشان ساخته باشه که بکنن. چون من همیشه به مسئولین گفتم که من در حالت دشواری در پاکستان به سر میزنم، مشکلاتم زیاد است. طور مثال این وضعیت تنها ما تجربه نکردیم، خیلی ها تجربه کردن. مثلا
نبود سرپناه، نبود امکانات، فامیل آدم دور باشه، خیلی مشکلات آدم میبینه. واقعی هم سخت از دوری مسافرت آسان نمی باشه و اگر در این وضعیت کسی صدایت نشنوه و درکت نکنه بسیار سخت نباشه. دیگه ما مشکلات زیاده دست پری کردیم، همونطور که برتان گفتم و ادامه اواخر از پلیس پاکستان بسیار میترسیدم که یک بار نشه که برم بگویه که باید دوباره به وطن برگردی و رفتن به وطن بر من امکان پذیر نیست و من نمیتونم که طرف افغانستان برم به دلیل از اینکه من از طالبان بسیار میترسم از حراس افغانا و این بر من بسیار رنجاور است. این موضوعات بود که خواستم در میان بگذارم به خاطر که مشکلات زیاده را متحمل شدن میرم و در این اواخر من گریه کردم میرم و یکی از بدترین خاطراتی که در زندگی تجربه کردم 5 ماه پیش بود که فکر کردم من از دنیا میرم. حتی فکر کردم که تمام امیدهام تمام شدم، این لحظه مرگ است، من میمرم. و در اون وضعیت من شفاخانه رفته بودم و در شفاخانه وقتی که دیدم چند نفر از دوستانم در گردم جمع بودن و برام میگفتن که خوب میشی و من اون وقت میگفتم نه دیگه، من از دنیا میرم و به خانواده پیام مانده بودم برشان از طریق واتساپ که نه شاید دیگه زنده نباشم و پیام ناامیدی بودم. اما دوباره صحتم بهتر شد، خوش هستم از اینکه دوباره من بهبود یافتم و وزن بهتر شد. دکترها برای من گفتن از سر دپریشن بسیار شدید خود تو یک وضعیت تجربه کردی، کوشش کن و خود بیشتر فکر کنی. وقتی که ما اضطراب پیدا میکنیم، نگرانی پیدا میکنیم و این نگرانی طول مدت میشه، طولانی میشه، این طبعا اضطراب مثل که یک مشکل بر انسان خلق شده، مثلا مشکلات روانی و از این قبیل. و این سبب شده بود که من توی یک حالت پیدا بکنم و یکی از بهترین خاطرات من در دوره مسافرت است. آرزو میکنم که امسال آخرین سال باشه که این مشکلات من تجربه میکنم در پاکستان و فعلا من وضعیت خوب ندارم و کوشش میکنم که یک راه بیرونه به خود پیدا کنم که 2 سال وقت من در پاکستان زایی شده و از یک جای به جای دیگه انتقال و وسایل اینا سخت است، برای یک خانم آسان نمی باشه. می خواهیم رای حل و خود پیدا بکنم که دقل سرنوشت ما معلوم شوه و بتانم که دوباره کارای رسانه ای خود شروع بکنم و بیشتر بتانم مفید واقع شوم.
تشکر از شما فاطمه جان. با همین حرفای شما رسیدیم به پایان برنامه مهمان آزادی. بار دیگر سپاس که در برنامه حضور یافتین. از شنونده های ما هم سپاس.
من هم بسیار خوش شدم که در برنامه شما توانستم از خاطرات خوبم یادآوری بکنم و البته ناراحت و ای هستم که در مسافرت من خاطره خوبی نداشتم در پاکستان و آرزو میکنم که تمام شود و دوباره خاطرات خوب شروع شود و آرزو میکنم که ای کاش وطن ما دوباره مثل دوره جمهوریت همو رقم بدرخشه و جوانای ما موفق شوند، بیشتر ادامه بتن و کشور ما رشد کنه و پیشرفت بکنن. یک آرزوی است که ناتمام باقی مانده. خیلی از جوانای ما مثل من آرزوهایی داشتن، من هم برنامه هایی داشتم برای پیشرفت خانما و بانوهای افغان، اما ناتمام باقی مانده. میخوایم که داینده به خیر امی برنامه های من به هدف گذاری بکنم و اینا را به اتمام برسانم، بالاخره یک خدمت واقعی خودم را به جامعه برسانم. یکی از آرزوهای من است. بسیار تشکر از برنامه تان.
تشکر از شما هم. مهمان ما فاطمه سادات خبرنگار افغان بود که پس از بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان به پاکستان مهاجر شده و اکنون در آن کشور زندگی میکنه. از شنونده های ما هم سپاس که تا حال با ما همراه بودن. اینجا رادیو آزادی است، با بقیه برنامه های ما باشید.
اخراج مهاجران از پاکستان و ایران بر زندگیتان چقدر تاثیر گذاشته؟
کسایی اینجا که حسن از ساتری یا از شاخ در پاکستان نیست.
از مشکلاتتان به ما بگویید.
کسانی که اصلا هم دارن بازداشت میشه.
رادیو آزادی صدای شما را به گوش مسئولان میرساند. شماره واتساپ 00420221124601 و شماره های پیامگیر رادیو آزادی 00420221124115 00420221124138.